أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب رسیدیم به این قسمت کتاب. گوش کنید خواهشم. عامل رفع در فعل مضارع که از آن به تجرد از ناصب و جازم تعبیر می‌کنم. اما قبل از اینی که وارد بشیم یه نکته هم برای مبحث قبلی فراموش شد خدمتون عرض کنم مطرح کنیم و اول خدمتون عرض کنم که الان شاید دغدغه اجرا دارید، چجوری ما این مبانی رو اجرا به اجرا بذاریم، چجوری قرآن رو بفهمیم. نگاه کنید آقایون، اگر این کتاب خوب بخونید، شاید تجربه 17 بار تدریس این کتابه و 17 بار من دیدم کسی که صفر وارد میشه و در آخرین کتاب چی میشه، دقیقاً چه اتفاق میفته. اگر این کتاب خوب بخونید به این طریقی که خدمتون عرض میکنم، کاملا متحول میشید، حالا از هر رشته ای و هر دیدگاهی که میخواید باشید. نگاه کنید کتاب پیوسته دیگه جلو. مثلا وظیفه فردای شما حل این تمرین است، طبق اون سوالی که از شما پرسیده شده. این تمرین هدفمنده، طبق این سوالی که پرسیده شده به اینا جواب بدید. بعد میریم جلوتر شاید 50 صفحه دیگه، 60 صفحه دیگه، نگاهتون به همین جوابهایی که امروز بدید فردا بدید کاملا عوض میشه. اصلا مطالبی از اینا میفهمید عمیقه. اگر ما بخوایم حول الحمدلله در ادبیات صحبت کنیم، شاید قریب به 1 ساعت و 2 ساعت میشه. الحمدلله 2 ساعت ازش نکته ادبیات بیرون میاد. 2 ساعت، هم از علم جداوات، هم از علم نه، هم از علم صرف و غیره. ولی شما کم کم باید بیرجوه عمق هست، مطالب عمیقه، ولی با پیوستگیش حتما حفظ میشه. اما یه مسئله رو که خدمتتون عرض کنم که جلسه قبلا نوشتید، گفتیم مضاف و مضاف الی کلمت واحده. یه مثال بزنم اینجا که بعد با ترتیبشون کنم. مثلا میاد عبارت میگه جا غلام و زید، آمد غلام آقای زید، غلام آقای زید. حالا دقت کنید با هم دیگه جلو بریم، میخوایم عبارت رو ترتیب کنیم. اولین سوالی که باید بهش جواب بدید در ترتیب، اولین سوال این است که جمله شما فعلیت اسمیه، یادت باشه. یعنی وقتی که عبارت عربی رو به دادن گفتن ترکیب کن، اولین سوال میذاری جلوی باشی میگه آقا اسمیه است یا فعلیه. خب حالا جواب منو بده، جا غلام و زیدن، آمد غلام آقای زید، اسمیه است و فعلیه؟ فعلیه. اگر گفتیم جملت فعلیه بود، اساسا شما مواجه با فعل و فاعل هستی. خب جا آمد میشه فعل، نیاز به چی داره؟ فاعل. آمد غلام آقای زید، غلام چی میشه؟ فاعل میشه. غلام زید اومده دیگه، غلام میشه فاعل. غلام زیدن، غلام آقای زید، یعنی غلامی که برای آقای زید بوده، میشه مضاف مضاف. آقا مضاف مضاف با مفعول فرق میکنه. غلام زید یعنی رابطه چی دارم من دیگه؟ مالکیت دارم دیگه. پس غلام میشه مضاف، زید میشه مضاف اون. درسته؟ خوب دقت کن اینجا، گفتیم مضاف بودن نقش نیست. آقا دیگه اشکال نمیشه اگر مضاف و فاعل کنار هم دیگه اومدن. خوب دقت کن، میگیم مضاف مضاف الی کلمت الواحده. حالا کار اینجا نداشته باش، اینو دقت کن، میگیم مضاف و مضاف الی کلمت الواحده. یادت باشه یه قیدی داره آی صفای بوشهری در یکی از شعرهاش بر مغنی اینو آورده داش، فی المعنا، در معنا. یعنی چی؟ یعنی بابا در عالم خارج. ما وقتی میگیم کتاب الله، مدلولش در عالم خارج یکیست، اونم قرآنه. اما در عالم لفظ جدا ترکیب میشن. مضاف یک ترکیب میپذیرد، مضافونه ترکیب مجزا. اولا که مضافونه لای نقشه، وقتی کلام
واژه‌ای مضاف الیه قرار گرفت دیگه نمیخواد تو دنبال نقش براش بگردی، تمام. اما اون مضاف باید براش دنبال نقش بگردی. مثلا وقتی عبارت جاء غلام و زید رو به شما دادن، شما گفتید جاء فعل است و غلام آقا سوال، اینا چند کلمه واحد هستن با هم دیگه نقش فاعل میگیرن؟ نه، نقششون جدا باید بشه. جاء میشه فعل، غلام میشه فاعل، غلام و زید میشه مضاف مضاف اینها از هم دیگه جدا هستن. فهمیده شد؟ این نکته که تو جلسه قبل اساساً بهش پرداخته نشده بود. خوب دقت کنید. اما دومین جایی که اعراب عامل اعراب عامل معنوی است در فعل مضارع است. این طبق حالا سوالی که پرسیده شد، عامل اساساً به کلمه ای میگن که در دیگری عمل میکند. معمول به کلمه ای میگویند که در او عمل شده است. مثلا جاء غلام و فاعل اعراب پذیرفته، یعنی معمول شده است. عاملش چیه؟ فعل. یادتونه تو جلسه قبل گفتیم، گفتی عامل فاعل چیه؟ فعل. عامل مفعول چیه؟ فعل. یا عامل مضاف الیه چیه؟ طبق قولی خود مضاف. یعنی چه چیزی باعث میشه به مضاف الیه جر داده بشه؟ خود مضاف. چه چیزی باعث میشه به فاعل رفت داده بشه؟ خود فعل. میشه عامل. حالا دقت کنید، یه جای دیگه هم که عامل معنوی فعل مضارع. فعل مضارع مثلا مثل یذبه گفت. یادت باشه فعل مضارع تو حالت عادی رفع میپذیره، یعنی ذمه آخر میپذیره. یکم بریم جلوتر اینا تفکیک قائل میشیم بین رفع و ذمه. آقا میگه غیر رفع چه چیز دیگری میپذیره؟ دو تا اعراب دیگه، یکی نصب است و دیگری جزم. و دیگری جزم. جزم و فعلا این بدون همین که آخر ساکن میشه. اما فرق بین رفع و این دوتا اینه که نصب و جزم هر کدومشون عاملشون مشخص. مثلا نصب عاملش ان، لن، کی، زن، این چهار تا بر سر فعل مضارع بیا نصب میده. مثلا یضرب داری ان بیا میشه ان یضرب، لن یضرب، کی یضرب، زن یضرب. درست شد؟ فهمید صورت. اما جزم، جزم من عاملش مشخصه. لم، لما، لام امر، لای نهی، این شرطیه. آقا سآل لام و لما چیه؟ لام امر چیه؟ لای نهی چیه؟ این شرطیه چیه؟ اینها مباحثی که جلوتر میخونیم انشاءالله. شما فقط منباب همین رو بدونید. آقا مثلا اگر یضربو داری لم بیاد میشه لم یز رب، لما بیاد میشه لما یز رب، لام امر لیز رب، لای نهی لا یز رب، این شرطیه این یز رب، همه شون جزم میدن. اما رفعش خوب دقت کنید، رفعش هیچ عامل ما نداریم در لفظ، هیچ عاملی ما نداریم. به همین خاطر گفتن عامل رفع مجرد بودن از ناصب و جازم. یادت باشه اشکال بزن، وگرنه اگر اشکال زدن باید بریم دنبالش. دقت بکن اشکال بزن یعنی چی؟ یعنی همین که نه عوامل نصب بیاد و نه عوامل جزم بیاد، همین باعث میشه که فعل مضارع مرفوع بشه. آقا شده یضرب و الان نه ان لم کی اذن رو میبینی، نه لم و لما و لام امر و لای نهی و ان شرطی میبینی، هیچی نمیبینی، خالی. میگن مجرد، مجرد یعنی خالی بودن. درست شد؟ کسی اشکال نداره؟ اشکالی که بذاره حالا یکم بریم جلوتر بعدا ببینیم اشکال بذاره که میرسیم.
بله. اگه مجرور باشه چی؟
نه، اعراب جر در افعال نداریم، جر فقط در اسما پیدا میشه. نگاه کن هر کدوم از اسم رفع و نصب مشترک بین اسم و فعل. جزم اختصاص به فعل داره در اسم پیدا نمی کنی، جر هم اختصاص به اسم داره در فعل پیدا نمی کنی. درست شد؟ پس ما چهار تا اعراب داریم، رفع و نصب و جر و جزم. دو تا اولی مشترکه، یعنی فعل داریم اسمم داریم، جر اختصاص به اسم و جرم اختصاص به فعل داره و در دیگری پیدا نمیشه. فهمیدید؟ جزم
بعد
اختصاص به فعل. خب دقت بکنید، من نگاه کنید آقا رفع چند نمونه داریم، چجوریه، علائمش چیه، این بازم درسه بعدیه. حدودا هر سوالی که برای شما پیش بیاد بازم پیوسته در همین کتابش پرداخته میشود. یه نکته رو دقت کنید، من دقت بکن با من، ما یه وجود داریم، یه عدم داریم، یه اشکال باید بزنم بریم دنبالش رو. اشکال یه وجود داریم، یه عدم داریم، درسته؟ یه هستی داریم، یک نیستی داریم. نیستی میتواند در هستی اثر بگذارد؟ خیر. اثر در هستی به واسطه هستی پدید، اثر در موجود به واسطه موجود پدید. اگر در عالم اثراتی رو میبینید قطعا موجودی است که اثر گذار باشد. نیستی هیچ وقت در هستی اثر نمیتواند. شرط اثر وجودی وجود است. قبول داری اینجا؟
نبود
یا به بیان دیگه بود در نبود اثر ندارد دیگه، ولی برعکسش هم همینطور، نبودم در بود اثر نگذارد. همه تون اینو پذیرفتید، قبول داری یا ندارد؟ داری. انسان عاقل دیگه جوریه که میگه آقا اگر چیزی اثر پذیرفته باید اثر از یه چیز دیگه باشه، میگه یه چیز دیگه باید باشه، یعنی از یه وجود موجود دیگه باید باشه. حالا شما برخلافش چند دقیقه قبل اثبات کرده بودید و اونجا نپذیرفتید، کجا بریم توی اصل میگه نبود ناسب و جازم اثر میگذارد. آقا رفع اعراب و اثر وجودیه، عاملش عامل عدمی. میگه نبود در بود اثر میگذارد یا اثری میگذارد که متناسب با الفاظی که موجود هست. اشکال نمیخواد جواب بدید، دنبال اول جواب بده کن.
خب مرتبط به همین، خب یه لیوان آب اگر آب داخلش نباشه خالیه دیگه. خب یعنی آب نیست
بس،
پس خالی است.
بله
اثر نبودن آب خالی بودن.
بله
خب این الان مرتبط به هم ندیگه، الان خالی است یعنی یک چیزی اتفاق افتاده دیگه، یک اثری.
خب حالا اگر لیوان پر شد و عامل نبود با چه کار کنیم؟
خب دیگه وقتی
دقیقا برعکسش اینجا داریم،
وقتی آب بود میشه وقتی عامل نصف چست،
میگه سه تا اعراب داریم، رفع و نصف و جزم. رفع ایجاد شده است به چه واسطه؟ به واسطه نیستی. نمیشه قطعاً باید اثر متناسب باشه، قطعاً باید اثر متناسب باشه. ما نیستی نمیگیم اثر نبوده، ما میگه عالم بی نظم نیست. چرا؟ چون خدای دوم نیست. اینجا میگیم اعراب رفع هست چون عامل نیست. حالا بگم باشه، حالا متناسب باشه، عبارت کتاب رو داشته باشه. حالا یکم من روش فکر بکنه، چون بد به اشکال اگر بخواد جواب بدی ممکنه مسائلی رو بگید که تا به حالش که نگفته. دوم، عامل رفع در فعل مضارع که از آن به تجرد از ناسب و جازم تعبیر میکنم، یعنی وقتی میخوام عبارت بنویسم یعنی خالی، مجرد بودن، خالی بودن، خالی بودن از عامل نصب و عامل جزم. مثلا مثال بزنید بفهمید. یذهب و فعل مضارع و مرفوع است و عامل آن تجرد از حروف نصب دهنده فعل مضارع مثل ان. دیگه ما کاملش رو نوشتیم دیگه، ان، لم، کی، اسم. بله. و حروف جزم دهنده فعل مضارع مثل لم و مثل لمست، یعنی هیچ کدوم از اینا نداره. و اگر ان بر سر آن می آمد منصوب می شد، یعنی فتحه رو می پذیرفت، می شد ان یزربه و به صورت ان یزربه استعمال می شد، یعنی تکلم می شد، استعمال شدن یعنی تکلم کردن. این استعمال هم به معنای بکار بردن می شه، هم به معنای تکلم کردن می شه. مثلا شنیدید استعمال دخانیات یعنی بکار بستن دخانیات، و استعمال الفاظ یعنی تکلم کردن الفاظ. این دیگه به حسب معنا مفهوم میپذیره. بله. و اگر ان بر سر آن می آمد منصوب شده و به صورت ان یضربه استعمال می شده، و اگر لم بر سر آن می آمد مجزوم شده و به صورت لم یضرب استعمال می شد. از آن چه گفته شد معلوم گردید که ممکن است کلمه ای هم عامل باشد و هم معمول. دقت کنید یه نکته از اینجا میگه، حالا این نکته جدا هم یه بار بهتر بود. خب دقت کنید آقایون، یک کلمه هم میتواند اثر بگذارد هم میتواند اثر بپذیرد، اما نسبت و فرق میکنه. چجور؟ مثلا در یه عبارت میارم میگم که یضرب زیدون امرن، درسته؟ یضربو در زید که فاعل باشه عمل کرده یا نکرده؟ پس خودش عامله، خودش اعراب رب پذیرفته یا نه؟ پس خودش هم معمول شده. معمول شده است برای عاملی و عامل شده است برای معمولی، نسبت ها متفاوته.
سوال راست فعل فاعل هم
بله
چجوری
میشه؟
هر
خودش مثلا برای بگیرم اعراب اثر است. وقتی مرحوم شیخ بهایی میاد اعراب رو تعریف کنه میگه اعراب اثرون یجلبه العامل، اعراب اثرون، اثر اثر از مؤثر صادر میشه، از وجود چیزی جز وجود صادر نمی شود. درست؟ موجود از موجود پدید می آید، اثر موجوده چون به شما مفهوم میده. یه سوال، من میگم یضرب و زیدون امرن، ترجمه کنید. زید امرا میزند. حالا برعکسش میکنم، میگم یضرب و زیدن امرن، میشه چی؟ امر زید را میزند. مفهوم به شما میده، رب داره مفهوم به ما میده، اثر است. خب حالا اثرش به چه واسطه ایجاد شد؟ به واسطه خود یضربو. حالا یضربو ذمه پذیرفته یا نه؟ خب این ذمه اثر هست یا نیست؟ بدون دلیل که نمیشه بپذیره، اینم باید به واسطه یه عامل دیگه باشه. پس خودش معمول شده برای عامل دیگه و دوباره خودش عامل است برای معمول دیگر. پس معلوم شد که فعل مضارع هم میتونه عامل باشه هم میتونه معمول باشه. بس مثال زدیم. بله
میتونه یه فعلی مثل یضرب هم فعل باشه هم فاعل باشه و هم دیگه باشه.
فعل و فاعل هم با هم دیگه داریم، فاعل ضمیر مستتر میاد، اما در قسمت فاعل بهش میپردازیم. خوب دقت کنید ان شاء الله برای جلسه بعدی که تشریف میارید آیات و طبق چیزی که در عبارت گفته شده ترکیب میکنید، و علاوه بر این دقت بکن به حرف من، و علاوه بر این روش ترکیبی که ارائه دادیم رو به اجرا میذارید، یعنی در جمله اسمیه مبتدا و خبر، در جمله فعلیه فعل و فاعل. بهتون گفتم فعل مجهولم هم همون ساختار فعله، ممکنه یه تایی هم بهش بچسب، مثلا غلبتل مثلا ایجورم بشه، یا فعل مجهوله که دنبال نائب فاعل بودید. مضاف مضافه همین صورت مشخص میکنید اسمیه است یا فعلیه است، طبق اونم هر چی یاد گرفتین تا به الان باید به اجرا بذارید و ترکیبش کنید. یک نکته ای حول روایت آخر از امیرالمؤمنین علی علیه السلام خدمتتون عرض کنم، میفرمایند سامع الغیبت شریک المخطاب، شنونده غیبت شریک غیبت کننده است. این ترجمهشو بنویسید، شنونده غیبت شریک غیبت کننده از این مخاطب اسم بر حال فاعل، اسم فاعل است یعنی غیبت کننده. این که نوشته به صیغه مخاطب توجه کنید، همین نکته رو می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. فهمیده شد آقا تا اینجا؟ الحمدلله. اما بحث بعدی اعراب. خب دقت کنید آقایون، حواس به من باشه. در زبان عربی شما مواجه با دو نوع کلمه هست. حواس به من، در زبان عربی مواجه با دو نوع کلمه هستید. یک سری کلمات به حسب جایگاه‌های مختلف حالاتشون هم عوض میشه، آخرشون هم عوض میشه.
به اینا میگن معرب. مثلا تو جلسات سابق هم مثال زدیم، مثلا میگیم جاء زیدون، رأیت زیدن، مررت به زیدن، زیدون، زیدن، زیدن. به کلماتی که در شرایط مختلف و شرایطهای مختلف تغییر می کنند و اعرابهای مختلفی را می پذیرند به اون کلمات میگن معرب، یعنی اعراب پذیرفته. درست شد؟ میگن معرب. اما برخلاف این اسما و کلمات، یک سری کلماتی داریم که در شرایطهای مختلف اصلا تغییر نمی کنند، همیشه حالتشون واحد است، به اونا میگن مبنی. مثلا الذی، ما نداریم الذی و الذیه، الذی هیچی نداریم، جا الذی همین، رأیت الذی، مررت بالذی، هیچ تغییری در خود کلمه پدید نمیاد. مثلا من موصوله همینجوره، در هر جای کلام که قرار بگیره من هست و به هیچ عنوان تغییر پذیر نیست. به این کلمات میگن مبنی. پس یه معرب داشتیم که اعراب میپذیرفت و تغییر میکرده و یه کلمه مبنی داریم که اعراب نمیپذیرد و تغییر نمیکند. خب حالا سوال، اعراب چی؟ اعراب اون اثریه که به درخواست چی ایجاد میشه؟ عامل. عامل یعنی عاملی اونو ایجاد میکنه، به درخواست عامل ایجاد میشه و کلمه ای هم که اعراب رو میپذیره بهش میگن معرب. مبنا چیه و مبنی چیه؟ مبنی کلمه ای بود که تغییر نمیکرد. بنا چیه؟ یه حالت ثابت است، کیفیتی است، یه حالتی است که به درخواست عامل ایجاد نشده. یعنی عاملی نیومده الذی رو الذی کند. الذی از اولی که عرب استعمال کرده بوده، من موصوله از اولی که عرب استعمال کرده بوده، تغییر نداشته. به این حالت ثابتهی که به درخواست عامل نبوده و عامل اینو پدید نیورده بهش میگن بنا. و کلمه این که این حالت ثابته رو داشته باشه و اصلا تغییر نکند و اون کلمه هم میگن مبنی. فهمیدید آقایون؟ فهمیده شد؟ حالا عبارت کتاب رو داشته باشید، اونجا بیشتر توضیح میگه. اعراب اثری است که به سبب عامل در آخر کلمات به وجود می آید، اعراب نام دارد. یه توضیح داره، بذار بریم پایین تر. مثلا در جمله جا از زیدون، کلمه زید فاعل است که گفتیم انجام دهنده کار بود دیگه، فعل رو داریم به اون نسبت میدیم. به همین جهت دارای اعراب رفع است، شده زیدون. علامت رفع زید ذمه است. آقا بدون عامل بوده؟ نه، این اثر توسط فعل جاء در آخر کلمه زید به وجود آمده است، به واسطه فعل جاء. یعنی اگر جاء نبود نمی گفتی زیدون، حالا چون جاء بوده گفتی زیدون. اگر همین جای جاء با بیاد میشه به زیدن، پس خود جاء باعث شده که شده زیدون. حالا بنا چی؟ بنا حالت ثابتی است در کلمه، حالت ثابتی در کلمه است که به سبب عامل به وجود نیامده، ربطی به عامل نداره و باعث می شود حرف آخر کلمه به سبب عوامل تغییر نکنه. یعنی چی؟ یعنی آقا بعضی از الفاظ یه حالت واحده رو عرب از اول استعمال کرده، عرب از اول استعمال کرده، به هیچ عنوان تغییرش نده. حالا یه واژه مبنی، هر نوع عاملی که بر سر این واژه بیا تغییر پذیر نیست، حالت ثابت خودش رو حفظ میکنه، وقتی به عامل نداره. جاء بیاد الذی همینه، رأیتو بیاد همینه، مررتو به بیاد همین باقی میمونه. مثلا کلماتی چون هوه، حیثو، امسه، کم، ضربه، ضربو، من، سوفه، منزو، جیره مبنی هستند و کیفیت موجود در آنها به سبب عامل نیست. یعنی چی؟ نگاه کن، اول مثال‌های متفاوتی رو زد، در آخرشون هم میتونه حرکت باشه هم میتونه سکون باشه، حرکت هم سنوش فتح کسر زمه، برای همش مثال زده. و بعد این کیفیت یعنی حالت، این حالتی که آخرش مثلا زمه میبینی، کسره میبینی، سکون میبینید، به سبب عامل نبوده. آقایون دقت کنید اینجا، حواسه به من باشه، در زبان عربی این حرکت و سکون ها به دو علت پدید میان. حالا بگیم به دو علت. حالا کسی اشکال دقت نکنه که بگیم آقا علت نبوده و دلیل بوده. به دو علت پدید میان. یک، بعضی از این حرکات و سکون ها عرب استعمال میکنه از اول، به شیوه واحده استعمال میکنه، تغییرش هم نمیده. پس علت این که حیثو میشه حیثو استعمال عرب بوده، از اول عرب به این شیوه استعمال کرده. اما بعضی از الفاظ اعرابشون به خاطر وجود کلمات دیگه است. مثلا واژه زیدی که زیدون شد چون جا قبلش بود، زیدن اگر شد چون قبلش رأیتو فعل فاعل بود، مفعول میخواست. اگر مررتو به زیدن شد چون زیدن قبلش با اومد و با حرف جر کسره ایجاد میکنه، زیدن شد. درست شد؟ این هم به واسطه الفاظ بوده. پس دو واسطه میخوره، یکی خود استعمالات بگیم یا دو علت بگیم، یکی خود استعمالات، دوم کلمات. دقت عقلی نکنید که ما عبارت رو تعقل بریم، فعلا برای مبادیتون همینه که دوباره بیم علت رو بگیم چی بوده، دلیل رو بگیم چی بوده. حالا چند علت میخوره، واسطه میخواد نمیخواد، عبارت بگیم. کلمه این که آخر آن به سبب عوامل تغییر کند، معرب، یعنی کلمه‌ای که در شرایط مختلف اعراب‌های مختلف هم پذیرفته شده، معرب. و کلمه‌ای که آخر آن به سبب عوامل تغییر نکند، مبنی نامیده می‌شود. به دو مثال زیر توجه کنید. جا هازا، جا زیدون، هر دو تاش هم هازا و زید فاعله. هازا اسم اشاره هست، مبنی است و تغییر نمی کند. زید اسم معربه، یه جه میشه جا از هازا، یه جه میشه جا از زید. در هر دو مثال جا فعل و کلمه بعد از آن فاعل است، و از طرفی جا عامل و کلمه بعد از آن معمول است، و کلمه بعد از آن معمول است. ولی حرف آخر آن، ولی حرف آخر هازا تغییر نکرده است، به خلاف زید که حرف آخر آن تغییر کرده است. کلماتی مثل هازا را مبنی و کلماتی مثل زید را معرب می‌نامند. به همین راحتی. آقا یه قاعده کلی، تمام حروف مبنی‌اند، یعنی به هیچ عنوان تغییر نمی‌کنند، به هیچ عنوان تغییر نمی‌کنند. اما اسم و فعل چی؟ اسم و فعل مختلفه، بعضیشون مبنی هن، بعضیشون معربن، یعنی بعضیشون تو شرایط مختلف تغییر میکنن، اما بعضیشون در شرایط مختلف تغییر نمیکنن. همه ی حروف مبنی هستند، ولی اسم و فعل این گونه نبوده و برخی معرب و برخی مبنی هستند. یعنی در شرایط مختلف بعضیشون تغییر میکنن و بعضیشون تغییر نمیکنن. این دیگه بستگی داره به جایگاهی که درونش قرار میگیرن. خب یه اشکال دیگه میکنم بیدید دنبالش، اشکال نمی کنید عبارته؟ من گفتم باید اشکال کنم. بیا عبارت بالا رو نگاه کن. گفت در هر، دقت کنید جا عبارت رو، در هر دو مثال جا فعل و کلمه بعد از آن فاعل است، و از طرفی جا عامل و کلمه بعد از آن معمول است. معمول یعنی چی؟ یعنی کلمه ای که در او عمل شده. آقا شما از یه طرف داری میگی هازا تغییر نکرده، یه طرف داری میگی تغییر کرده. اینم رو دنبال جوابشه. سلواتون
عمل مننایی.
اللهم صل علی محمد.